ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 26 شهریور ماه 1398 خورشیدی برابر با 17 سپتامبر 2019 میلادی است. من سپیده بهکام هستم و همراه با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما سلام میکنم و امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. در این مجله با مطالب و گزارش‌های متنوع همراه شما خواهیم بود، اما اجازه بدید پیش از هر چیز همراه بشیم با همکارم رویا کریمی مجد و آخرین خبرها رو از او بشنوید. رویا،
من هم روز بخیر میگم به همه شنوندگان رادیو فردا. در آستانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر تاکید کرد که بین مقامات ایران و آمریکا در هیچ سطحی مذاکره نخواهد شد، نه در نیویورک و نه جای دیگری.
علاج کارهای گوناگون، مشکلات گوناگون کشور دست مردم، به بیگانه نگاه کرد.
دونالد ترامپ از اول مرداد امسال چندین بار برای مذاکره با ایران ابراز آمادگی کرده، اما بامداد دوشنبه در توییتی نوشته اینکه او به انجام مذاکرات بدون پیش شرط با رهبران ایران تمایل دارد برداشتی نادرست است. در مجمع عمومی سازمان ملل دونالد ترامپ روز سه‌شنبه دوم مهر سخنرانی می‌کند و حسن روحانی چهارشنبه سوم مهر ماه. فرمانده نیروی انتظامی تهران اعلام کرد که فدراسیون فوتبال برنامه‌ای برای حضور زنان در بازی روز یک شنبه تیم‌های استقلال و پرسپولیس در تهران ندارد. حسین رحیمی از زنان خواسته تا به استادیوم آزادی مراجعه نکنند. محدودیت حضور زنان در استادیوم‌های فوتبال در حالی مطرح شده است که بر اساس قوانین فیفا زنان باید در تمامی بازی‌های فوتبال به عنوان تماشاگر حضور پیدا کنند. با این همه فدراسیون فوتبال ایران گفته است هنوز بحث حضور زنان در بازی‌های باشگاهی مطرح نیست. در این حال وعده داده شده است که برای تماشای بازی فوتبال تیم‌های ایران و کامبوج در روز 17 مهر ماه دو سکوی استادیوم آزادی با ظرفیت 1600 تماشاگر به زنان اختصاص داده خواهد شد. سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه اعلام کرد که این قوه لایحه تامین امنیت زنان را بررسی و بازنویسی کرده و برای تصویب به هیئت دولت فرستاده است. در این لایحه که 7 سال پس از تدوین به هیئت دولت بازپس فرستاده شده است، اقدام علیه تمامیت جسمانی زنان، حیثیت روانی آنها، عفت عمومی، تخالیف خانواده و آزادی‌های مشروع زنان جرم تلقی شده و مجازات‌هایی برای ناقضان آنها در نظر گرفته شده است. متن لایحه تایید شده از سوی قوه قضاییه که در آن تغییرات زیادی نسبت به لایحه ارائه شده از سوی دولت ایجاد شده است، برای تبدیل به قانون باید تصویب مجلس برسد. حمید بعیدی نژاد، سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن، میگوید دادگاه عالی بریتانیا درخواست آمریکا برای پرداخت غرامت بابت کشته و زخمی شدگان نظامی آمریکایی در پایگاه خبر عربستان را رد کرده است. آقای بعیدی نژاد در حساب کاربری خود در توییتر نوشته است بنابر تصمیم دادگاه بریتانیا، رأی محاکم آمریکایی علیه دیگر کشورها در سیستم قضایی بریتانیا قابل پیگیری نیست. به نوشته سفیر ایران در لندن، وکلای آمریکایی 7 سال پیش درخواست پرداخت غرامت 512 میلیون دلاری را به دادگاه عالی بریتانیا ارائه کرده بودند که اکنون این درخواست رد شده است. رأی دادگاه بریتانیا پس از آن صادر شد که دادگاه عالی اونتاریو در کانادا ماه گذشته به مصادره 2 ساختمان متعلق به جمهوری اسلامی ایران با هدف پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی رأی داد. و در انفجار بمبی در نزدیکی گردهمایی انتخاباتی اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ولایت پروان 24 تن کشته و بیش از 35 تن زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها در این انفجار به رئیس جمهوری افغانستان آسیبی نرسیده است. به گفته مقامات منطقه وضعیت 11 تن از زخمی‌ها وخیم گزارش شده است. ساعتی بعد انفجار دیگری در شهر کابل در نزدیکی وزارت دفاع افغانستان و نیز سفارت آمریکا رخ داده که هنوز جزئیات بیشتری در مورد این انفجار اعلام نشده است. پیش از این طالبان تهدید کرده بودند انتخابات پیش رو در افغانستان را هدف قرار خواهند داد. و آخرین خبر این که اعضای دفتر سیاسی طالبان در سفر به تهران با مقامات وزارت خارجه ایران دیدار و گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، روند صلح در افغانستان، مذاکرات بین طرفین درگیر در این کشور و توقف مذاکرات صلح میان طالبان و آمریکا از جمله موضوعات مورد بحث میان اعضای دفتر سیاسی طالبان و مقام‌های ایران بوده است. گروه طالبان سال گذشته نیز هیئتی را به تهران اعزام کرده بود که با گروهی از دیپلمات‌های ایرانی گفتگو کند. به نوشته تسنیم، گروه طالبان طالبان تصمیم گرفته پس از لغو مذاکراتش با طرف آمریکایی به دیپلماسی خود برای آنچه دستیابی به صلح در افغانستان مینامد ادامه دهد. اعضای دفتر سیاسی طالبان پیش از ایران به روسیه سفر کرده و با مقامات آن کشور دیدار کرده بودند.
سپاسگزارم رویا کریمی مجد و سپاس از شما که با رادیو فردا همراه هستید. اما چکیده ای از آنچه در این مجله برای شما تدارک دیدیم. در آستانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، علی خامنه ای بار دیگر تاکید کرده که بین مقامات ایران و آمریکا در هیچ سطحی مذاکره ای نخواهد شد.
اگر آمریکا حرف خودش رو پس گرفت، معاهده درباره هسته‌ای را که نقض کرده بود، اگر توبه کرد و برگشت به این معاهده، شد عضو کشورهای معاهده کننده، اون وقت در جمع کشورهای معاهده کننده که شرکت میکنن با ایران صحبت میکنن، اونم شرکت کنه. بدون او هیچ گونه مذاکره ای در هیچ سطحی بین مسئولین جمهوری اسلامی و آمریکایی ها اتفاق نخواهد افتاد، نه در سفر نیویورک نه در غیر سفر نیویورک.
واکنش ها به حملات پهپادی به تاسیسات نفتی آرامکو در عربستان همچنان ادامه دارد. استراتژی احتمالی آمریکا در مورد وضعیت موجود چه می تواند باشد؟ درباره همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمروزی خواهید شنید اگر ما رو در دقایق آینده همراهی کنید. رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه و در آستانه آغاز نشست مجمع عمومی سازمان ملل بار دیگر تاکید کرد که بین مقام‌های ایران و آمریکا در هیچ سطحی مذاکره نخواهد شد، نه در نیویورک و نه غیر از آن. علی خامنه‌ای که در ابتدای کلاس درس خارج خود سخن می‌گفت، هدف از آنچه ترفند مذاکره نامید را تحمیل خواسته‌های آمریکا و اثبات تأثیرگذاری فشار حداکثری بر ایران دانست. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در سخنانی مذاکره با دولت دونالد ترامپ را تنها در قالب گروه 5 به علاوه 1 و در صورت بازگشت آمریکا به برجام میسر دانست. آمریکا اردیبهشت ماه سال گذشته از برجام خارج شد و تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کرد. این اقدام آمریکا انتقاد ایران و شماری از کشورها را به همراه داشته است. علی خامنه ای گفت چنانچه آمریکا به برجام بازگردد، آن وقت در جمع کشورهای عضو معاهده که شرکت دارند و با ایران صحبت می کنند، آمریکا هم می تواند شرکت کند. هفته گذشته نیز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تماس تلفنی با امانوئل مکرون همتای فرانسویش شرط برگزاری جلسه ایران و گروه 5 به اضافه 1 را لغو تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ذکر کرده بود. در دو ماه اخیر گزارش‌هایی از احتمال دیدار دونالد ترامپ و حسن روحانی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای مذاکره درباره تنش‌های جاری بین آمریکا و ایران منتشر شده است. سخنرانی دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل روز دوم مهر و سخنرانی حسن روحانی در این نشست روز سوم مهر برگزار خواهد شد. دونالد ترامپ از اول مرداد سال جاری چند بار به تمایلش به مذاکره با ایران اشاره کرد، اما روز دوشنبه در توییتی نوشت اینکه تمایل به انجام مذاکرات بدون پیش شرط با رهبران ایران دارد برداشت نادرستی است. رهبر جمهوری اسلامی در سخنان روز سه‌شنبه‌اش با اشاره به سخنان مقامات آمریکایی درباره مذاکره گفت گاهی میگویند مذاکره بدون پیش شرط، گاهی نیز میگویند مذاکره با 12 شرط و افزود این گونه سخنان یا ناشی از سیاست آشفته آنهاست یا به گفته او ترفندی برای سردرگم کردن طرف مقابل. رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفت که سیاست فشار حداکثری در مقابل ملت ایران و تلاش برای کشاندن ایران به پای میز مذاکره به توصیف او پشیزی ارزش ندارد. وی همچنین با اشاره به اصرار مقام‌های اروپایی برای گفتگو با رئیس جمهوری آمریکا و حل مشکلات ایران گفت آنها می‌خواهند ثابت کنند که فشار حداکثری در مقابل ایران یک سیاست موفق است. آمریکا پس از خروج از برجام سیاست فشار حداکثری را در برابر جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته است.
در همین رابطه همکارم احسان مهرابی اینجا در استودیو همراه ماست. احسان، آقای خامنه‌ای پیش از این هم بارها تاکید کرده بود که مذاکره‌ای بین مقامات دو کشور انجام نمیشه. چه نکاتی در صحبت‌های امروز آقای خامنه‌ای جدیده؟
آقای خامنه‌ای تأکید کرده که این مذاکره در نیویورک یا هیچ جای دیگر انجام نخواهد شد. این صحبت‌ها از این جهت اهمیت داره که به هر حال گمان زنی‌های مطرح شده بود که ممکنه مقامات دو کشور در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل دیدار بکنن، و از این جهت که آقای خامنه‌ای به نوعی اومده و این صحبت‌ها رو به صورت علنی کرده قابل توجه است، چون معمولاً پیش از این رسم بوده که به هر حال رئیس جمهور وقتی به مجمع عمومی سازمان ملل میخواد بره با رهبر جمهوری اسلامی دیدار میکنه و در اون دیدار به نوعی گفته میشه که حالا سیاست کلی جمهوری اسلامی چه هست. و قبلا هم گفته شده بود که زمانی که آقای خاتمی میخواست به مجمع عمومی سازمان ملل بره در سال اول ریاست جمهوریش، در اونجا گفته شده بود که به هر حال گفتگوی بین مقامات دو کشور انجام نشه. اما اینکه به هر حال آقای خامنه‌ای به نوعی لازم دیده که این موضوع را به صورت علنی هم اعلام بکنه و تأکید بر اون بکنه قابل توجه است، به خصوص بعد از صحبت‌های متفاوتی که حسن روحانی رئیس جمهور ایران کرده بود. یعنی ابتدا گفته بود که اگر بنا هست مقامات آمریکایی به تعبیر و عکس بندازن با آقای روحانی باید تحریم‌ها رو بردارن، اما بعد به نوعی شاید صحبت خودش رو تغییر داد و اعلام کرد که مذاکره‌ای بین مقامات دو کشور انجام نمیشه و همینطور تأکید کرد که سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی رو آیت الله خامنه‌ای تعیین می‌کنه.
پس با این سخنان امروز آقای خامنه‌ای میشه گفت که راهی برای مذاکره برای در واقع دو کشور باز هست، درسته؟ چون پیشتر میگفتن که امکان مذاکره نیست، ولی امروز میگن که اگر که آمریکا برگرده و به قول آقای خامنه‌ای توبه کنه ممکن هستش که بشه مذاکره ای صورت بگیره در جمع همون کشورهای طرف معاهده.
مدلی که آقای خامنه‌ای و پیش از اون آقای روحانی ارائه کردن این هست که آمریکا تحریم ها رو برداره و به نوعی بعد این مذاکرات در قالب کشورهای پنج به اضافه یک، یعنی کشورهای دخیل در برجام انجام بشه. البته اون هم باز مشخص نیست که در چه سطحی باید انجام بشه، چون قبلا به هر حال وزرای خارجه دو کشور در سطح وزرای خارجه دو کشوری مذاکرات انجام میشد، اما به هر حال مقامات جمهوری اسلامی اعلام نکردند که آیا ممکن هست که اگر حالا به فرض محال آمریکا بخواد تحریم ها رو برداره آیا مذاکرات در سطح سران دو کشور انجام در سطح رؤسای جمهور دو کشور انجام میشه یا نه محدود به وزرای خارجه دو کشور خواهد بود. اگر بخواد در سطح وزرای خارجه دو کشور باشه قاعدتا اتفاق جدیدی نیست و قبلا هم انجام می شده، اما اگر به طور مثال بخواد در مورد رؤسای جمهور دو کشور باشه خب اتفاق جدیدی هست. البته باز هم مقامات جمهوری اسلامی شرط گذاشتن که آمریکا تحریم ها رو برداره، که اون هم قاعدتا مشخص نیست که آمریکا بخواد این اقدام رو انجام بده. ولی به هر حال قبلا هم بعضی بحث ها مطرح شده بود که به هر حال راه حل های میانه ای در این میان باشه، یعنی لغو موقتی یا کوتاه مدت تحریم ها باشه و اقدامات موقت ایران، که به نوعی فرانسه این برخی از این رایزنی ها رو پیگیری میکرد تا بتونه دو طرف را به نوعی راضی به مذاکره بکنه. اما به هر حال اصل موضوع بستگی به اون اراده دو کشور داره که در نهایت بخوان چه راهبردی را پیش ببرن.
بسیار سپاسگزارم. همکارم احسان مهرابی بود. اما این موضوع و صحبت‌های امروز علی خامنه‌ای در کلاس خارج از فقه در فضای مجازی هم بازتاب گسترده‌ای داشته. همکارم بیتا بختیاری اینجاست با ما تا ببینیم که اوضاع در فضای مجازی چطور هست.
سپیده، همونطور که گفتی بازتاب‌ها در فضای مجازی هم خیلی زیاد بوده، کاربران زیادی این اظهارات و تعیین تکلیف برای دولت حسن روحانی است و آقای خامنه‌ای دونستن. این صحبت‌ها از سوی هواداران حکومت در فضای مجازی هم مورد استقبال قرار گرفته و اونها به دولت روحانی هشدار دادن که بعد از این صحبت‌ها دیگه اجازه نداره از مذاکره با آمریکا صحبت بکنه. یک کاربری به نام نوید لطفی نوشته اگر از دریچه همان دوگانه انقلابی و دیپلمات هم به صحبت‌های امروز رهبر نگاه کنیم، با عملگرایانه ترین موزه انقلابی ترین مقام ایرانی مواجه میشیم. مذاکره چند جانبه به شرط بازگشت به برجام. یعنی این موضوع دوباره دستاویزی شده که کاربرای هوادار حاکمیت باز هم به تایید و به تعریف و تمجید از رهبر جمهوری اسلامی بپردازن. نارسیس هم توییت کرده نیاز ترامپ به مذاکره ولو دو دقیقه‌ای با ایران برای انتخابات 2020 از یک طرف و شهوت مذاکره با آمریکا در دولت ما از طرف دیگر منشأ اصلی تاکیدهای رهبر در آستانه سفر به نیویورک که نشون میده روحانی به باور این کاربر باز هم سودای عبور از خط قرمزها رو داره. اما این دوتا توییت در حالی بوده که یک کاربر دیگه امیر حسین میر اسماعیلی خبرنگار با اشاره به اظهارات امروز آقای خامنه‌ای و یک خبر دیگه که منتشر شده مبنی بر اعلام آمادگی رهبران طالبان برای مذاکره مجدد با آمریکا و رسیدن به توافقی جدید نتیجه گیری کرده ذره عقلانیت در تفکرات رهبران طالبان وجود داره اما در رهبران جمهوری اسلامی خیر. پرنیا هم سوال کرده مذاکره نه پس چی؟ جنگ؟ چطوری میتونین بعد از نزدیک 40 سال اینجوری به یه جنگ دیگه سلام کنین که بازم فقط سهممون بشه چند تا شهید دیگه با اسمهای کوچیک امروزی سردر کوچه ها؟ چرا فکر میکنین مردم ما همون مردم سال 57 و انقلابی هن که بنوشته این کاربر واسه دروغ یقه پاره کنن؟ مهشید حسینی هم معتقده برای امتناع از مذاکره با آمریکا و گسترش ایدئولوژی شخص خامنه‌ای جمهوری اسلامی داره ایران رو به سمت جنگ میبره. با استمرار این نظام به باور این کاربر ما نه ونزوئلا میشیم نه سوریه، خودمون میریم که تبدیل بشیم به یک الگوی جدیدی از بدبختی در جهان. و آخرین واکنش هم که میخونم واکنش مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب هست که در واکنش به صحبت‌های آقای خامنه‌ای نوشته نه جنگ نه مذاکره که عملاً به معنای نه جنگ نه صلح سودی نداره و فرصت‌های زیادی رو از ما گرفته. باید با راهبرد نه جنگ نه تحریم به مساف محاصره نفسگیر نفتی و بانکی ایران بریم. مذاکره ابزار نه تابو، هدف باید لغو تحریم و شکست به نوشته او تروریسم اقتصادی باشه.
بسیار سپاسگزارم. بیتا بختیاری بود همکارم و پرداختیم به موضوع صحبت‌های امروز علی خامنه‌ای در فضای مجازی که بسیار بحث داغی شده بود بین کاربران. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و بگید که در این باره چه فکر میکنید. شناسه ما در تلگرام همونطور که در ادامه هم خواهید شنید @فرداگرام هست. شماره تماس ما هست 2042-02-21-12-21-12.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت که به نظر می‌رسد ایران مسئول حملات به تأسیسات نفتی عربستان سعودی باشد، اما باید منتظر نتیجه قطعی تحقیقات در این زمینه ماند و عجله‌ای برای پاسخ دادن نیست. حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی روز شنبه انجام شد و گروه حوثی‌های یمن مسئولیت آن را بر عهده گرفتند، اما مقام‌های آمریکایی انگشت اتهام را به سوی تهران نشانه رفتند. روزبه بلحری گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ روز دوشنبه به این پرسش خبرنگاران که آیا ایران مسئول حملات به تأسیسات نفتی عربستان سعودی بوده است گفت مطمئناً در حال حاضر این طور به نظر می رسد. مقام های ایران هر گونه دخالت در این حمله را تکذیب کردند. رئیس جمهوری آمریکا در مورد بحث جنگ با ایران گفت
دنبال جنگ باشم؟ نه، دنبال جنگ با هیچ کس نیستم.
او افزود ما بیش از هر کشور دیگری آماده ایم و قوی ترین ارتش جهان را داریم. آقای ترامپ با اعلام اینکه آمریکا گزینه‌های زیادی دارد اضافه کرد که بررسی این گزینه‌ها هنوز شروع نشده است. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که واشنگتن می‌خواهد بداند چه کسی مسئول این حملات است و برای پاسخ دادن عجله‌ای ندارد. دونالد ترامپ حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی را بسیار بزرگ توصیف کرد و گفت این حمله می‌توانست با یک حمله با ابعاد بسیار و بارها بزرگتر از سوی آمریکا روبرو شود. اما ما می‌خواهیم دریابیم که چه کسی به طور قطعی این کار را انجام داده است. آقای ترامپ افسود که مایل به ورود به درگیری جدیدی نیست، اما گاهی اوقات مجبور هستید. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا هم پیشتر گفته بود تیمی از نهادهای مختلف آمریکا در همکاری با کشورهای متحدش در حال کار بر روی چگونگی رویارویی با این حمله بی‌سابقه و دفاع از نظم مبتنی بر قوانین بین‌الملل که به گفته او ایران در حال ضربه زدن به آن است هستند. از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مورد حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی گفته است حوثی‌های یمن نمی‌توانند در برابر ویرانی کشورشان دفاعی مشروع نداشته باشند. آقای روحانی اضافه کرد مردم یمن به گفته او ناچارند در برابر این همه تجاوز و سیل اسلحه از آمریکا و اروپا به سمت عربستان سعودی و امارات متحده عربی پاسخ دهند. در همین حال ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف منطقه‌ای در جنگ یمن روز دوشنبه گفت که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد سلاح‌هایی که از آنها برای حمله اخیر به تأسیسات نفتی عربستان سعودی استفاده شد ایرانی هستند، موضوعی که مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون تکذیب کردند.
برای بررسی بیشتر این موضوع همراه هستیم با کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا. آقای متین سلام میکنم ابتدا به شما و ازتون میپرسم با توجه به شرایط اخیر فکر میکنید آمریکا چه استراتژی رو در ادامه در پیش خواهد گرفت؟
واقعیت این است که سیگنال های متفاوتی از واشنگتن میرسه در این رابطه. خب آقای پومپئو وزیر خارجه تقریبا بلافاصله بعد از حملات ایران رو متهم کردن. مقامات متعدد آمریکایی بعد از اون اظهار نظر کردن که شواهد اولی ها که از این هست که این حمله از یمن نبوده. ولی آقای ترامپ در اظهاراتش تا کنون به اون صراحت این ایران رو متهم نکرده، گفته به نظر میرسه ولی ما منتظر هستیم که به اصطلاح این چک بشه و ما 100% مطمئن بشیم که چه کسی بوده پشت این حملات. و این به نظر من هماهنگ است با این مسئله که آقای ترامپ به طور غریزی مخالف درگیر شدن در جنگ هست، فکر میکنه به نفعش نیست در سطح داخلی. رای دهندگان آمریکایی که به ترامپ رای دادن مخالف جنگ بودن، از به خصوص بعد از جریان جنگ عراق و اینها. در نتیجه کمی مشکل هست که یک سیاست منسجم رو از اظهاراتی که ما تاکنون دیدیم استخراج کرد. ولی واقعیت این است که این بار آقای ترامپ تحت فشار بیشتری هست، حتی از زمانی که پهپاد آمریکایی حمله بهش شد و سقوط کرد هم فشار بیشتر هست، چون این حمله بسیار گسترده بوده و هرچند اینا تأسیسات نفتی عربستان سعودی بودن ولی خب حدود 5% نفت به اصطلاح صادراتی جهان دچار وقفه شده و این برای کل اقتصاد جهان و همپیمانان دیگر آمریکا هم بسیار مضر هست. در نتیجه به نظر میرسه که فشار بسیار زیاد شده روی آقای ترامپ که واکنش نشون بده، ولی حتی تا این زمانی که ما داریم صحبت میکنیم آقای ترامپ نگفتن که قطعا پاسخ خواهند داد، ولی اشاره کردن که آماده هستن و اگر احیانا هم پاسخ بدن این پاسخ متناسب خواهد بود با این حملاتی که صورت گرفته، به این معنی که به احتمال زیاد اگر قرار باشه آمریکا حمله ای هم انجام بده احتمالاً به پالایشگاه‌ها و تجهیزات نفتی ایران خواهد بود.
یعنی ابعاد این حمله میتونه تا همین حد باشه از دید شما؟
ابعاد واکنش آمریکا میتونه تا این حد باشه، ولی از اون به بعدش واقعاً کسی نمیتونه پیش بینی بکنه. تا کنون جمهوری اسلامی ایران مدام اعلام کرده که هر گونه حمله یا جنگی که با ایران شروع بشه محدود نخواهد موند به اون ابعاد اولیه‌اش و به ایران و به کل منطقه سرایت خواهد کرد و در واقع استراتژی به اصطلاح مهار یا بازدارندگی ایران مبتنی بر این هست که میتونه از نیروهای نیابتیش در منطقه، در عراق، در لبنان، در سوریه، در یمن که همین حالا هم بالاخره داره استفاده میشه ازشون، اینها در واقع جنگ رو بسیار وسیع‌تر بکنه از چیزی که آمریکا انتظار داره و باید دید که واقعا ایران در اون حالت چه واکنشی نشون میده. ولی من تا کنون بر اساس چیزایی که اظهارات آقای ترامپ که دیدم احساس میکنم که کماکان مایل هستن به نوعی این واکنش نظامی رو به تأخیر بندازن و حتی در این آخرین اظهاراتشون هم میگن که من قولی به عربستان سعودی ندادم که از اونها دفاع کنم، چون اونها به اندازه کافی قوی هستن که از خودشون دفاع بکنن. یعنی کمی در واقع دو پهلو حتی در این مرحله هم حرف میزنه، ولی همچنان که گفتم به نظرم میرسه که فشار این بار بیشتر هست روش به لحاظ ابعاد حمله و به اصطلاح نتایج این حمله برای اقتصاد جهانی و آمریکا.
بله. آقای متین، فکر می‌کنید چه تأثیری داشته باشه در صورتی که حمله نظامی و اقدام نظامی صورت بگیره، چه تأثیری میتونه بر صادرات نفت و وضعیت امنیتی منطقه داشته باشه؟
قطعا صادرات نفت از خلیج فارس و کشورهای پیرامونیش دچار وقفه خواهد شد. یعنی شما ببینید همین الان بدون اینکه جنگ بزرگی هم در جریان باشه، با یک حمله نسبتا محدود به تأسیسات حیاتی عربستان، حدود 5% نفت جهان دچار وقفه شده صادراتش. در حالتی که جنگ وسیع رخ بده و کشورها درگیرش بشن، قطعا ابعاد این وقفه بسیار زیاد خواهد بود. در هر حالت همچنان گفتم استراتژی ایران مبتنی بر این هست که جنگ رو منطقه‌ای خواهد کرد و واقعیت این است که اگر احیانا آمریکا حمله بکنه و ایران پاسخ بده، اون موقع اون در واقع آستانه تعاملی که آقای ترامپ تعریف کرده بودن که گویا ما هر وقت سربازان آمریکایی دچار صدمه بشن حتما پاسخ میدیم، خب به این مسئله به اصطلاح به این سطح خواهد رسید و از اونجا به بعد به احتمال زیاد در واقع این که جنگ به چه سویی میره و چقدر خواهد بود واقعا از محاسبه دو طرف خارج خواهد بود و احتمالاً بسیار وسیع‌تر از چیزی بشه که حتی خود ایرانی ها هم احتمالاً انتظار دارن که رخ بده.
بسیار سپاسگزارم. کامران متین بود، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا، و ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. شما هم اگر نظر یا پیشنهادی داشتید، همونطور که گفتم میتونید با ما تماس بگیرید و از طریق این شماره 2042-02-2112-2112 با ما در میون بگذارید. بریم بشنویم شماری از نظرات شما همراهان رادیو فردا رو.
در جهان پهپادی وجود دارد که 1200 کیلومتر تو هوا باشه؟ اگه اونطوری باشه باید فاتحه تمام جنگنده های بمب‌افشان خوانده بشه. پس این یه دروغ بزرگه که حوثی ها میگن ما اینا را پرواز در آوردیم و ما کار این کارو کردیم، چون الان همه چی موضوع پیدا کردن که این کار کشور جمهوری اسلامی است. اگه اینطور باشه باز بدبختی های منتظمان جنگ بیشتر و بیشتر میشه و مردم بدبخت و بیچاره تر هم عزم میکنن.
برای من جالب که تمام رفتار دوزا و قاتلای همه دنیا همه شبیه هم دیگه هستش. هر وقت که پلیس میاد میگیرتشون میگن آقا ما نبودیم، نه مثلا 100% میزنن زیرش. دقیقاً همه کاری که جمهوری اسلامی داره 40 سال میکنه. هر اتفاقی خرابکاری کرده، هر وقت اومدن مچی گرفتن شواهد آوردن میگن نه ما نبودیم، اینا شواهد الکی درست کردن. حالا بیاین بگین عربستان سعودی رو ما بهش حمله نکردیم، پالایشگاهشون ما نزدیم، بگن تقصیر کشور من نیست، تقصیر اسرائیل.
پرزیدنت روحانی گفته بود اگه نفتی ایران صادر نشه معنیش اینه که نفتی هیچ کدوم از کشورهای خاورمیانه صادر نمیشه.
این سخنگوی دولت جمهوری اسلامی مرتب اعلام میکنن که آقای روحانی نمیخواد ملاقات کنه با آقای ترامپ. من میخواستم اینو بگم، یکی را تو ده را نمیدادم سراغ خونه کت خدا را میگرفت. کدوم دعوتی از شما شده که شما تا میبین آقای ترامپ پس میزنه شما یه چیزی میگین که بیشتر آبروتون نره؟
به نظر من حمله حوثی ها به عربستان از طرف جمهوری اسلامی هدایت میشه، چون حوثی ها یک شاخه ای از خود جمهوری اسلامی هستن و الان جمهوری اسلامی به خصوص آقای خامنه ای باید منتظر تبعاتش باشه.
با توجه به اینکه 3 یا 4 هفته قبل نمایندگان حوثی در تهران بودن و از آقای خامنه ای قول کمک 30 میلیون دلاری گرفتن و ما میدونیم به هر حال عوامل سپاه پاسداران در یمن هستن و این پهپادها هم از طریق ایران به اینا داده شد، چون هیچ کشور در منطقه به غیر از ایران چنین پهپادهایی رو نداره و بنابراین در واقع اتهام امریکا به ایران 100% درسته که جمهوری اسلامی در واقع در پشت حمله حوثی ها به تأسیسات نفتی آرامکو هستش، نه هیچ کشور دیگری.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
سپاسگزارم که ما رو تا اینجا همراهی کردید و همراه ما بودید با برنامه‌های رادیو فردا. همونطور که پیشتر هم گفتم میتونید با ما همیشه در ارتباط باشید، یا از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام یا این شماره 2042-02-2112-2112. این شماره شماره پیامگیر رادیو فردا هست، 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. میتونید نظرهاتون رو از اون طریق هم با ما در میون بگذارید. به این ترتیب به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. با ما بمانید و همراه باشید با ادامه برنامه‌ها در رادیو فردا.